fazes, patadinha porco amada? Ah, muito que bonzinho, chum puta cor me corar. Oh, dare lá e lobe da uva. Mas rufe só batcadar, põe a rona me bicha. Malá e lobe da vachte bozi, as piche moldares dur bicha.
Voi. Oh.
خب دیگه خالا جان قهار یک دفعه مادر لیلا لیلا را صدا میزنه لیلا 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 اما درک لیلا نیست که نیست
ای وای چه اتفاق بدی زاغی بیخی مرم به تشویش دادی آخرش چی شد پیدا شد نشد
البته خالا جان شما تشویش نکنید به این خاطر که لیلا پیدا شد
وای خدا را
شد دبو پارک بود خاله جان خب. اما بسیار دورتر از او جایی که قرار بود اونجا بازی کنم
وای 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 میفهمی زاغی گم شدن بسیار حس بدی با آدم میده خصوصا اگه با یک جای ناآشنا باشی میفهمی من وقتی خورد بودم یک چند باری بی احتیاطی کردم و دست مادرم ایلا دادم و گم شدم
خونه شاپرک شما خونه بودید ندیدید که بیچاره مادر لیلا چقدر پریشان شده بود طرف لیلا گفته میدوید بیخی دست پایاش لرزه گرفته بود وقتی هم لیلا را دید یک دفعه شروع کده گیریه کدم
چقدر سر مادرش فشار آمده بوده میفهمی زاغی گم شدن طفل از پیش پدر و مادر خیلی بد است خیلی خصوصا اگه کدام جایی باشه که بیرو بارم باشه
خاله جان خودم در چشمم دیدم ابی لیلا را
بله او پدر یا او مادر که طفلشان گم شده ذهنشان فکرشان هزار طرف میره در یک لحظه با خود میگن نکنه دیگه دخترم یا بچه‌م پیدا نتانم نکنه کدام نفر رو دزدی کرده باشه نکنه دیگه پیدا نشوه این حال شام میشه بچه‌م کجا شد هزار تا فکر و خیال دیگه
آر بله خاله جان بابی خاطر طفلای نازنین باید همیشه فکرشانه بگیرن وقتی که در جای بیرو بار بازار میرن خب دست مادرهایشان ایلا نتن دیگه وقتی هم در پارک میرن از دور بر مادرشان یا پدرشان دور نشوند دیگه
بله.
بیرون از خانه و دور از پدر و مادر خب خطر و مشکل زیاد است اطفال نازنین باید خیلی اوشو تانه بگیرین و از کلانا دور نشوید دیگه
آفرین زاغی
من خب گفتم شد
آفرین زاغی چون دیگه چی گفا؟ دیگه چی خبر
آدم؟ خاله جان خوب شد که باز پرسور کردی آها باید برتون از چند تا بچه بگویم که یک کار بسیار جالب انجام دادن
خب چه عالی چه کاری؟
بگم خاله جان همی کوچی پشتی خانه تان که هست
خب
اما تو چه تل پتل شده بود که ایج نگو توبه توبه توبه
دلیلش چی بوده زاغی جان؟
خب خاله جان مأمور تنظیفات شهربانی یک چند روزه که مریض شده بوده
خوب.
ناجور بوده بیچاره
خوب.
و برای پاککاری با او کوچه اصلا نرفتم
میگم زیاغی با این خبری که خواهید آوردی دیگه کم کم خیمون دیگه هوشم باید بگیرم بخاطری که کوچه پشت سری ماست دیگه نی
خاله جان اصلا میگو پریشان نباش
چطور؟
چون که امروز یک اتفاق خوب افتاده
امروز؟
بله
چه اتفاقی ها؟
خاله جان امروز من دیدم که یک دست بچه ها و دخترهای بسیار گل و نازنین خلطای پلاستیکی را گرفته بودن و کل زباله ها را جمع میکدن اونا حتی جویچه ها را پاک کدن زباله ها را تا سر کوچه جمع کدن و شاروالی را خواستن که این زباله ها را ببره از اونجا
وای 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 آفرین آفرین به این دختر و بچه های گل چه کار خوبی کدن
بله کار بسیار خوبی کدن اونا با همکاری و کمک به هم کوچیشون را پاک و ستره کدن و البته از همه مهمتر ای که خاله جان
بله.
و مامور تنظیفات شارمانی کمک کدن.
بله آفرینشان بیشکشان. زاغی اگه فقط یک نفر میخواست میتونست کوچه را پاک کنه؟
خب بله بله بله، اما بسیار زمان نیاز بود.
اما این دخترها و بچه های گل با یک کار گروهی این مشکل بس سرعت حل کردن. آفرینشان. زاغی جان خبره خیلی خوب بود، تشکر از خودت. و باید بگویم که فرصت ما با پایان رسیده و باید با طفل از داخل خانه خداحافظی کنیم.
اطفال داخل خانه از همین جمعه تا بابار خدایی میکنم. شاد باشید.
خداحافظ زاغی جان. طفل عزیز مراقب خودتان باشین. خداحافظ.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر روح بلند عالم آل محمد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرض ادب دوباره به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی دومین بخش خبری امروز را تقدیمتان می کنم. پاکستان برای کالاهای ترانزیتی افغانستان محدودیت‌های تازه وضع کرد. افغانستان که کشوری محصور در خشکی است، مجبور است بیشتر کالاهای وارداتی خود از چین، مالزی، اندونزی، هند و کشورهای اروپایی را از بندر کراچی پاکستان وارد کند. هرچند محدودیت در ترانزیت کالاهای وارداتی افغانستان از مسیر پاکستان موضوع تازه‌ای نیست، اما به نظر می‌رسد مورد اخیر با موضوع تشدید اختلافات پاکستان و افغانستان در خصوص مسائل مرزی و امنیتی در روزهای اخیر مرتبط است. مسئولان اتاق بازرگانی افغانستان پاکستان روز گذشته با اشاره به این که تاجران افغانستانی نمیتوانند به سادگی کالاهایشان را از بندر کراچی انتقال دهند گفتند این محدودیت ها بر داد و ستد کابل با اسلام آباد اثر بدی خواهد گذاشت. نقیب الله صافی رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان به رسانه ها گفته است حکومت پاکستان گمرکی کالاهایی مانند تایر، لوازم برقی، دارو، روغن و شکر را دو برابر کرده است. وی با انتقاد از افزایش حق گمرکی از سوی پاکستان بر کالاهای تجار افغانستانی گفت ادامه این روند موجب کاهش مناسبات تجاری دو کشور خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از آمادگی بازرگانان ایرانی، روسی و چینایی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان خبر داد. عبدالسلام آخونزاده جواد با اشاره به دیدارهای نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان با تجار ایرانی، روسی و چینایی گفت در این دیدارها بازرگانان این کشورها آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف به ویژه صنعت برق و زراعت افغانستان اعلام کردند. با گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، تاجران ایرانی در بخش کشت فراسرزمینی در افغانستان علاقمند به همکاری هستند و می‌خواهند که در زمین‌های افغانستان سرمایه گذاری کنند. آخوندزاده افزود با توجه به بسته بودن نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در خارج، برای تاجران خارجی زمینه دریافت ویزا در میدان هوایی کابل فراهم شده است. ادامه خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه ایام سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با جمعی از بانوان دیدار می کنند. جمعی از بانوان فریخته و فعال عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی در آستانه ایام سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امروز چهارشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. جمعه 23 جدی سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام با اشاره به درخواست جمعی از بانوان محترمه برای برگزاری یک دیدار در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: بانوان محترم گلایه میکنند که این روز را باید به بانوان اختصاص میدادیم، حق هم با آنهاست، منتها این جلسه جلسه ای ریشه‌دار و سابقه دار است و نمیشود این جلسه را دست کم گرفت، باید یک روزی را برای دیدار خانم ها هم معین کنیم. پیش از این نیز اقشار مختلف بانوان کشور دیدارهای اختصاصی با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند که از آن جمله میتوان به اجتماع صدها هزار نفری در ورزشگاه آزادی و دیدارهای بانوان در جریان سفرهای استانی ایشان اشاره کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت ایران در تمامی سطوح موضوع ترور شهید سردار قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پیگیری می کند. حسین امیر عبداللهیان روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبری المسیره افزود وزارت امور خارجه با همکاری قوه قضایی ایران و طرفهای مربوطه در دولت عراق همچنان به تلاشهای خود از راه ها و کانال های قانونی و بین المللی برای محاکمه تمامی کسانی که جنایت میدان هوایی بغداد را مرتکب شده یا دستور آن را دادند ادامه می دهند. دیروز 13 دی ماه سال 1401 هجری شمسی سال روز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روز جهانی مقاومت بود. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه ابو مهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت شعبی و 8 نفر از همراهانش بامداد جمعه 13 جدی سال 1398 نزدیک میدان هوایی بغداد در اقدام تروریستی قصر سفید و به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا با فیر راکت‌های پهپادهای اردوی این کشور به شهادت رسیدند. دبیرکل جنبش حزب الله لبنان گفت سردار سلیمانی سرباز ولایت بود و وصیت کرد که روی مزارش بنویسند سرباز ولایت و این گونه نیز میزیست. سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان در سخنرانیش با مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس گفت حاج قاسم همواره در همه میدانهای مقاومت حضور داشت. متاسفانه عده‌ای تلاش می‌کنند این طور جلوه دهند که گروه‌های فلسطینی ابزاری در دست جمهوری اسلامی ایران و وابسته به آن هستند، اما به هیچ وجه این طور نیست. جمهوری اسلامی ایران یک قدرت بزرگ و مهم و توانمند و تأثیرگذار در منطقه است. دبیرکل حزب الله لبنان گفت شهید حاج قاسم سلیمانی نقش زیادی در قدرت گرفتن گروه‌های مقاومت و دادن امید و روحیه در شرایط سخت و بحران‌ها داشت و در طول 20 سال گذشته حاج قاسم حلقه اتصال محور مقاومت بود. نصرالله افزود شهید سلیمانی در طول دو دهه با دو نسخه از برنامه آمریکا در منطقه با قدرت برخورد کرد و آنها را ناکام گذاشت و باید برای مقابله با نسخه سوم برنامه آمریکا در منطقه آماده باشیم، چرا که هدف آمریکا تسلط بر منطقه و کنترل منابع نفت و گاز و منابع طبیعی منطقه و نیز تصمیم سازی سیاسی در منطقه است. دبیر کل حزب الله لبنان گفت کسانی که مقاومت را در عراق آغاز کردن گروه ها و جریان های عراقی بودند که شهید سلیمانی در تمرین و برنامه ریزی برای آنها در کنار ابو مهدی المهندس نقش داشت. اگر سوریه ایستادگی نمی کرد و اراده مقاومت در عراق نبود و اگر شهید سلیمانی و عماد مغنیه نبودند، امریکا منطقه را اشغال می کرد. نصرالله در ادامه افزود بدون شک دولت آمریکا از قبل طرح ترور شهید قاسم سلیمانی را بررسی کرده بود و برای تحقق اهداف مشخص اقدام به این کار کرد. نخستین هدف دولت آمریکا در همشکستن محور مقاومت بود. و قاسم فتح اللهی پاسدار سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران که هدف اقدام تروریستی قرار گرفته بود، شامگاه سه‌شنبه به شهادت رسید. این شهید سه‌شنبه شب در مقابل درب منزلش به ضرب 4 مرمی هدف اقدام تروریستی قرار گرفت. شهید فتح اللهی فرمانده پایگاه بسیج سار الله مسجد امام حسین اسخایی میکنم شهید فتح اللهی فرمانده پایگاه بسیج سار الله مسجد امام سجاد علیه السلام در محله مختاریه تهران نیز بود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 11 به وقت کابل روی همین موج در خدمت شما با بخش بعدی خبرها خواهم بود. روزتان بخیر.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. اگر علاقمن هستید که با مفاخیر و مشاهیر ادب فارسی آشنا شوین، دعوت میکنم با مشاهیر ما مفاخیر جهانی همراه شوین.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از استثنایی ترین شخصیت تصوف ایرانی سخن میگوییم، حسین ابن منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری، که با زندگی، سخنان و حتی مرگ خود آنچنان شوری در جهان انداخت که هنوز پس از گذشت قرنها محققان ایرانی و غربی درباره او می گویند و می نویسند. شوری دهی که با سخنانش شوری در عام و خاص انداخت و در شهرهای مختلف ایران، هند، ترکستان و چین و ماچین پیروان فراوانی داشت. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که علی‌رغم کوشش محققان ایرانی و غیر ایرانی، هنوز هم سیمای حقیقی حلاج، عارف نامی ایرانی قرن سوم هجری قمری، از بسیاری جهات در حاله ای از ابهام باقی مانده است. نام اصلی حلاج حسین و نام پدرش منصور است. در متون کهن اشاره ای به تاریخ تولد حلاج نشده، اما برخی از محققان مانند لوی ماسینیون تولد او را حدود سال 244 هجری قمری و برخی دیگر 248 هجری قمری دانستند. حلاج در قریه تور از توابع بیضای فارس متولد شد و در خردسالی با خانواده‌اش از تور به شهر واسط در عراق مهاجرت کرد. مردم در حسین ابن منصور حلاج به چشم یک مصلح و منجی نگاه می کردند و همین موجب وحشت فقهای بغداد شد و سوء ظن حکام بغداد را برانگیخت. بالاخره حکام وقت و فقهای بغداد توانستند حلاج را با اتهام‌های گوناگونی که بر او بسته بودند به زندان بیندازند و پس از 8 سال محاکمه و زندانی حکم قتل او را صادر کنند و روز 24 ذی‌الحجه سال 309 هجری قمری او را به دار آویختند. در برنامه‌های گذشته به معرفی افکار و آثار حلاج پرداختیم و مبحث جدید تأثیر افکار، زندگی و مرگ این عارف نامی را بر نسل‌های صوفی، عارف، شاعر و کلن اجتماعی پس از او طرح کردیم. گفتیم که عطار، مولوی، حافظ و از معاصران شفیعی کدکنی و از غیر ایرانیان آدونیس از جمله شاعرانی هستند که توجه ویژه‌ای به حلاج، سرنوشت و اندیشه‌های او داشتند. حلاج در تاریخ اسلام در آثار سخنسرایان عرب، ایرانی، ترک، هندی و مالزیایی نماینده راستین عاشق کاملی است که به خاطر فریاد انالحقی که در حالت سکر برآورد بددار آویخته شد. دوستداران وی از روزگار حلاج تا امروز در آثار گوناگون ادبی خیش به خصوص در قالب نظم فارسی و عربی وی را ستوده، سرگذشت زندگی او را به عنوان نمونه یک عارف الهی روایت کرده و آن را سرمشق نیکو برای آیندگان دانستند. مولانا جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی، شاعر و عارف نامدار ایرانی قرن 7 هجری قمری، در آثارش نام حلاج را به طور مکرر ذکر کرده است. وی اندیشه حلاج را در آثار خود بازتاب داده و با همه مصائبی که بر حلاج رفته او را سربلند و سعادتمند یافته است. مولوی در آثار خود به کرات، حالات و سخنان و مشرب فکری حلاج را به استغراق تعبیر کرده است و معتقد است که حلاج در دریای بیکران اسما و صفات خدا غرق شده و فریاد انالحق او از همین حال نشأت گرفته است. در نظر حلاج غیر از حق هیچ چیزی وجود حقیقی ندارد. مولوی در فیه ما فیه در این باره گفته است: چنان که مگس بالا می پرد، پرش می جنبد و سرش می جنبد و همه اجزایش می جنبد. چون در انگبین غرق شد، همه اجزایش یکسان شد، هیچ حرکت نکند. استغراق آن باشد که او را در میان نباشد و او را جهت نماند و فعل نماند و حرکت نماند. غرق آب باشد، هر فعل را که از او آید آن فعل او نباشد، فعل آب باشد. اگر هنوز دست و پای می زند او را غرق نگویند، یا بانگ می زند که آه غرق شدم، این را نیز استغراق نگویند. نام حلاج در آثار مولوی بسیار تکرار شده است و کلام او به صورت‌های مختلف در آثار او انعکاس یافته است. به گفته افلاکی در مناقب العارفین، مولوی ارشاد روحی عطار را به تجلی حلاج بر او مربوط کرده است. افلاکی در کتاب مناقب العارفین آورده است که منقول است که حضرت مولانا روز مقربان اصحاب را جمع کرده و فرمود که از رفتن من هیچ مترسید و غمناک مشوید، که نور منصور رضی الله عنه بعد از 150 سال بر روح فریدالدین عطار رحمت الله علیه تجلی کرد و مرشد او شد. با وجود شمس تبریزی، مولوی نیاز به تجلی حلاج نداشت، اما آثار مولوی نشان می‌دهد که پرتوی از معنویت حلاج همواره بر او می‌تابیده و او را ارشاد می‌کرده است. خوبان شنونده، همراه هستید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. نظر، پیشنهاد و انتقادات شما را این دو شماره به ما میرسانه: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. منتظر پیامک های شما هستید. مولوی در فیه مافی که از آثار اواخر عمر او است، برخی از شطحیات حلاج را تفسیر کرده است. مولوی در فیه مافی درباره انالحق گفتن حلاج گفته است: آخر این انالحق گفتن مردم میپندارند که دعوی بزرگی است. انالعبد گفتن دعوی بزرگی است. انالحق عظیم تواضع است. زیرا این که میگوید من عبد خدایم، دو هستی اثبات میکند، یکی خود را و یکی خدا را. اما آن که انالحق میگوید خود را عدم کرد و به باد داد. مولوی برای تبیین این مسئله با تکرار در جای جای آثارش به این مسئله به شکل‌های مختلف اشاره کرده است. در فراز دیگر از کتاب فیه مافیه میگوید چنان که منصور را چون دوستی حق به نهایت رسید، دشمن خود شد و خود را نیست گردانید. گفت انالحق، یعنی من فنا گشتم، حق ماند و بس، و این بقایت تواضع است و نهایت بندگی است، یعنی او است و بس. مولوی در مثنوی معنوی نیز بسیار از اشعار و سخنان حلاج را به صورت تضمین یا اقتباس در کلام خود وارد کرده است. مولوی قطعی از حلاج را چندین مرتبه در مثنوی نقل کرده و به این وسیله آن را شرح کرده است: آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتن فی حیات. استاد زرین کوب سخن حلاج را چنین تفسیر کرده است: آن کس که به قدم عشق روی به وجه حق دارد، جز حق در دیده دلش نمی گنجد و به هر سو می نگرد، تنها جلوه حق است. این که حلاج ان فی قتل حیاتی می گوید، وجود خود را نیز حجاب دانسته است. از نگاه مولوی منصور حلاج به نور رسیده بود و غرق در آن شده بود و هر کسی نمی تواند از این جایگاه رفی برخوردار شود. چون که وا دیدیم او منصور بود، ما همه ظلمت بودیم او نور بود. مولوی با اندیشه عرفانی و اجتماعی حلاج همرأی و همصدا و با قشرهای پایین جامعه مأنوس و همدرد شده و حلاج را راهنمای فکری و هنری خود قرار داده است. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش گوینده به اتفاق همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده و سید سعید موسوی صدا بردار آرزوی روز خوش برایتان داریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتان باشد.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب حسین ایمانی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ارتباط با یک موضوع بسیار شایع، مهم و روزمره زندگی با اینا صحبت داشته باشیم، راجع به روغن‌ها و چربی‌های مختلفی که ما در زندگی خود بنا به ضرورت ایرا هر روز استفاده میکنیم، راجع به نقش روغن‌ها و اهمیتشان و ضرورتشان، فایده‌ها و ضررهایشان که یک بحث بسیار جدی است امروز در جوامع مختلف، در کشورهای مختلف و همینطور خانه به خانه، منزل به منزل این بحث‌ها هست که کدام روغن بخوریم، کدام روغن نخوریم، روغن‌ها چی فایده‌ای داره، چی ضررهایی داره، روغن‌ها را به چه قسم باید مصرف بکنیم، انواع و اقسام روغن‌ها کدام‌ها هستند، اینا را می‌خوایم حتی الامکان امروز با دکتر صاحب ایمانی در میان بگذاریم و انشالله معلومات علمی و درست در این ارتباط به دست بیاریم. ای که چرا روغن‌ها را باید ما دقت بکنیم که کدام روغن برای چی هدفی استفاده شوه. می‌فهمین که حالا روغن‌ها اقسام مختلف داره، به صورت سرخ کردنی تهیه میشه، برای روغن برای پخت و پز هست و همینطور روغن جامد که در قبل زیاد بود اما حالا قرقرا داره از خانه‌ها و از بازارها حذف میشه و جای او را روغن مایی میگیره، روغن آبکی میگیره. چرا و ضرورتش چی بوده، اهمیت روغن مایی و ارزشش نسبت به روغن‌های جامد چی چیزهایی هست، چی کار بکنیم که هم روغن بخوریم، به چی اندازه و روغن‌ها را چطور مصرف کنیم که سلامت و صحت ما به خطر نیفته، و همینطور می‌خوایم راجع به بهترین روغن‌هایی که اگر در دسترس باشه و امکان تهیهش باشه در بازار معلومات کسب بکنیم که چی روغن‌هایی میتونه برای انسان زیادتر مفید باشه، و همونطور که در ابتدای اشاره کردم نقش چربی‌ها را در سلامت بدن و ضرورتشان برای مصرف کردن می‌خوایم که مورد توجه قرار بدیم، چون بعضی آدم ها معتقد هستن یا اینطور یک برداشت می کنن که وقتی روغن میگیم ضرر داره، تاوان داره، این روغن مصرف نشوه. همه اینا رو می خواهیم امروز با دکتر صاحب در میان بگذاریم. امید است که بحث های ما مورد توجهتان قرار بگیره و این بحث همه خورد و کلان، زن و مرد گوش بتن و استفاده لازمه ببرن. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ایمانی، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین برای ما بفرمایین که به طور کلی یک سوال بسیار شایع از مردم که اگر کسی مثلا تصمیم بگیره برای سلامتی و صحت خود، یک قدر تبلیغات میشه که روغن ها تاوان داره، ضرر داره، مشکلات قلبی به وجود میاره برای کبد و جگر ما و برای سلامتی ما، تصمیم بگیره که کلن روغنها و چربیها را از رژیم و برنامه غذایی خود حذف کنه، دیگه مصرف نکنه، نخوره روغن. آیا ای از نظر علمی درست است دکتر صاحب؟ اینه میره در ابتدا یک توضیح بتین ممنون میشیم.
من ابتدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما. خب سوالی که آره خیلی از مردم میپرسن این که واقعا روغن در رژیم غذایی ما حذف بشه یا نه. این نکته رو باید در نظر بگیریم که ما 4 تا ویتامین محلول در چربی داریم که شامل ویتامین آ، د، ای، کا و هستن. این یعنی 4 تا ویتامین داریم که اگر ما چربی رو از رژیم غذاییمون حذف کنیم این ویتامین ها قابلیت جذب رو ندارن.
بله.
یعنی یک سری از ویتامین ها هستن مثل ویتامین بی و سی، اینا محلول در آب هستن. ولی این 4 تا ویتامینی که گفتن حتما بعد در رژیم غذاییمون ما چربی داشته باشیم که این 4 تا ویتامین میتونن قابلیت جذب رو داشته باشن. پس برای همین به هیچ عنوان حذف چربی در هیچ رژیم غذایی به هیچ عنوان توصیه مثلا میگیم که حذفش کنیم، ما چنین توصیه‌ای رو نداره. بلکه همیشه توصیه میشه که چربی در رژیم غذایی ما باشه و حدوداً 30% از رژیم غذایی ما اختصاص به چربی ها پیدا کنه.
بله.
نکته یک بعد در نظرم بگیریم این هستش که خیلی وقتا درسته چربی ها اکثر اوقات که ما حالا توی سایت های مختلف میبینیم یا شبکه های مجازی میبینیم همیشه از اثرات منفی چربی ها میبینیم، ولی خیلی وقتا میتونن چربی ها اثر مثبت بر ما داشته باشن. مثلا میتونن نقش محافظتی بر ما داشته باشن، بافت های ما رو در برابر ضربه ها حفظ کنن. اونایی که خیلی لاغری های مفرط دارن بر اثر ضربه شاید آسیب بیشتری داشته باشن.
بله.
یا خیلی وقتا چربی های مفید مثل اسید های چرب اومگا 3 اینا میتونن حتی در پیشگیری از بیماری های قلب و عروقی نقش داشته باشن.
خب پس ما حتما باید یک حد و اندازی از چربی ها و روغن ها را برای سلامت و زندگی خود استفاده بکنیم. اینال اگر فردی هیچ مشکل و مریضی نداشته باشه دکتر صاحب، زمینی خاصی هم نباشه، کدام بیماری و مریضی نباشه، ای به طور معمول و طبیعی دقیقا چگونه و به چی اندازه باید چربی استفاده بکنه، روغن ها را استفاده بکنه تا مشکلی نداشته باشه، و یکی که خب چی نوع چربی استفاده بکنیم که درست و مفید باشه؟
درسته، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما در یک رژیم غذایی ساله یعنی درست حدوداً 50% رژیم غذایی باید به غذای نشسته کربوهیدرات‌ها اختصاص پیدا کنه، حدوداً 15-20% به پروتئین‌ها و 30% به چربی‌ها. ولی اینی که چه نوع چربی استفاده کنیم خیلی مهم هستش. مثلا خیلی وقتا بر اساس پروتکل‌های حالا مثلا انجمن‌های قلب و عروق کشورهای مختلف خیلی چربی‌ها هستن که برای قلب مضرن یا سلامت ما مضر هستن.
بله.
اینو در نظر بگیرید، شاید در یک فرد سالم ابتدا که چربی رو استفاده کنه هیچ مثلا گونه از اون عوارض چربی در زمان حال مشاهده نکنه. همه اینایی که ما میگیم در دراز مدت یا به صورت مزمن اتفاق میفته. یعنی افرادی که به عنوان مثال اسیدهای چرب ترانس رو استفاده میکنن که یک نوع از چربی های مضر هستش، به مرور زمان حالا پلاک های چربی در دیواره عروق تشکیل میشن و میتونن منجر به بسته شدن یا مسدود شدن عروق بشن. پس این توصیه‌ای که ما میکنیم مربوط به این نیستش که الان اون فرد سالم این حالا روغن رو حتی استفاده کنه، شاید همین الان مبتلا به بیماری قلبی بشه. وقتی ما از چربی ها صحبت میکنیم منظورمون به بیماری های مزمن در دراز متاسش مثل بیماری های قلب و عروق، به طوری که توصیه‌ای که الان انجمن قلب و عروق در دنیا میکنن در کشورهای مختلف میگن از 2 سالگی فرد بعد رژیم غذاییشو کنترل کنه، یعنی از 2 سال بچه‌ها کودکان ما بعد کنترل کنیم تا در آینده بتونیم پیشگیری کنیم از بیماری‌های قلب و عروقی.
بسیار خوب دکتر صاحب، بسیاری میگن که ما فعلا روغن جامد حذف کردیم، روغنای مثل کره و مسکه و اینا هم نمیخوریم، فقط روغن مثلا زیتون میخوریم اگر امشو یک چیزی فراهم بشه برای خانواده، یا مثلا فلان روغن نمیخوریم، روغن جامد نمیخوریم، کره و مسکه و روغن حیوانی هم نمیخوریم برای سلامت خود، برای لاغر شدن و چاق نشدن خود. میخوایم بپرسم کدام روغن ها از بین این روغن ها بسیار بسیار خوب و مناسب است؟ انواع و اقسام مارک ها و روغن ها از مواد مختلف امروز در بازار وجود داره، در این ارتباط یک معلومات بدین.
ببین همه روغن ها از لحاظ انرژی یکسانه، یعنی یک سیسی از هر روغنی معادل 9 کیلوکالری انرژی تولید میکنه. پس این که مگیم که مثلا روغن زیتون انرژیش با بقیه مثلا روغن ها متفاوته این گونه نیستش. پس از لحاظ انرژی ما حتی در روغن زیتون هم افراط کنیم اونجا به افزایش وزن میشه. ولی اللحاظ خاصیت همونطور که خب اکثر مردم اونا اطلاع دارن، خب خاصیت روغن ها با هم دیگه متفاوته و یکی از روغن های خیلی خوبی که داریم همین روغن زیتون هست.
بله.
و آمارها و مقالات نشون داده در کشورهایی که مصرف روغن زیتون بالا بوده کمترین ریسک و خطر بیماری های قلب و عروقی داره، که مثلا کشورهای مثلا حاشیه مثلا دریای مدیترانه، مثل کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا که اینا بالاترین مصرف روغن زیتون رو دارن، ما کمترین بیماری های قلب و عروقی رو در این کشورها میبینیم. ولی این به این معنی هم نیستش که ما فقط یک روغن خاص رو استفاده کنیم. خب درسته روغن زیتون یکی از بهترین روغن ها هست، ولی اونو باید در نظر بگیریم، به هیچ عنوان حرارت بالا رو این روغن تحمل نمیکنه.
بله.
یعنی این روغن یکی از روغن‌هایی هستش که سریع به نقطه دود میرسه، پس برای پخت و پز یا حرارت بالا اصلا استفاده نمیشه. برای زمانی خوب هستش که فرد بخواد اینو حرارت نده، مثلا روی سالاد استفاده کنه یا انتهای پخت فقط مثلا روی برنج یا روی غذا اضافه کنن. پس برای حرارت دادن به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
بله.
و این نکته رو در نظر بگیرید، خود روغن زیتون هم چند نوع داره. مثلا روغن زیتون فوق بکت ما داریم یا بکت داریم، یا بعضی هم روغن زیتون های عالی دقت کنن روش زده پومیس. این روغن ها رو از توفاله زیتون میگیرن و خیلی ارزش غذای خاصی نداره، یا روغن زیتون هایی که بدون بو هستن. هرچی فرایند تصفیه شدن در روغن بیشتر صورت بگیره، اون مواد فرار و خاصیت هایی که روغن داره ازش خارج میشه و روغن هایی که بدون بو هستن و طعم خاصی آنچنان ندارن، لحاظ ارزش غذایی ارزش پایین تری دارن. پس مردم عزیز اون باید در نظر بگیرن روغن زیتون هایی که حالت تلخی دارن و بو دارن شاید لحاظ طعم اون مطبوعیت رو نداشته باشه، ولی لحاظ خاصیت بیشتری هم داره.
بسیار تشکر. پس تأکید بری شد که هر رقم روغن با هر خاصیت و ماهیت خوب و ارزشمندی هم که داره باید به اندازه مصرف شود، چون انرژی و کالوری هر روغن، حتی روغن زیتون هم که بهترین روغن است، همون مثل روغنهای دیگه است، زیاد مصرف شود ضرر و تاوان داره. دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از ویتامین های مشهورمون ویتامین سی هست. ویتامین سی رو براش فواید بسیار بسیار زیادی تعریف میکنه، از جمله اینکه آنتی اکسیدانه که هست و اینکه باعث میشه که سرماخوردگی زودتر بهبود پیدا بکنه، باعث میشه که پوست اگه در سطح پوست استفاده بشه شفافیت پیدا بکنه، توی ساخت کلاژن مؤثر هستش، از بالا رفتن کلسترول خون جلوگیری میکنه و باعث میشه که رخته های خونی در رگ‌ها ایجاد نشه. همه چیز درباره ویتامین سی گفته میشه. خب این ویتامینی که این همه راجبش حرف زده میشه، تا چه حد این حرفایی که زده میشه دربارش صحیحه و ما چطوری باید مصرفش بکنیم؟ برخلاف تصور خیلی از ماها، ویتامین سی کمک نمیکنه ما سرما نخوریم. فقط طول بیماری رو کوتاه میکنه و تخفیف عوارض اون رو در واقع باعث میشه. یکی از بهترین اثرهای این ویتامین این هستش که باعث جذب بهتر آهن در بدن ما میشه و به افرادی که دچار کم خونی هستن توصیه میشه که همراه با آهن ویتامین سی مصرف بکنن. سیگاری ها به ویتامین سی بیشتری نیاز دارند. اگر شما سیگار میکشین به خاطر داشته باشین که شما بیشتر از افراد عادی به ویتامین سی نیاز دارین. ویتامین سی در تراکم استخوان هم مؤثر هستش و میتونه نقش زیادی در تراکم استخوان ها داشته باشه. به عنوان یه آنتی اکسیدان در بسیاری از بیماری ها کمک کننده هستش. اما آیا اگه ما زیاد ویتامین C بخوریم یا کم ویتامین C بخوریم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما ویتامین C کم داشته باشیم، شاید اولین چیزی که باعث شد که کمبود ویتامین C تشخیص داده بشه خونریزی لثه بود که در ملوانها که بیشتر در دریا بودن دیده میشد، چون اونها مدت طولانی از میوه و مواد تازه دور میموندن، اولین بار توی اونها تشخیص داده شد که این خونریزی لثه مربوط هستش به نخوردن میوه هایی مثل مرکبات و جذب ویتامین C در واقع. پس بنابراین یکی از عوارض کم مصرف کردن ویتامین C این هست که خونریزی در لثه ها ایجاد میشه، پوست خشک میشه، آثار خونمردگی زیر پوست دیده میشه و به این ترتیب تشخیص داده میشه که فرد دچار کمبود ویتامین C هستش. اما اگر ما زیاد ویتامین C رو استفاده بکنیم، این ویتامین از راه ادرار دفع میشه و مصرف زیادیش باعث تکرر ادرار، سنگ کلیه و اسهال میشه. بنابراین خیلی اینکه حالا ما اشکالی نداره ویتامین C که از طریق ادرار اضافهش دفع میشه و کمبود پیدا نکنم، ویتامین C رو بیش از اندازه به خصوص از فرم جوشانش استفاده نکنیم و به اندازه کافی استفاده کنیم. به خصوص بچه ها از فرم جوشان ویتامین C بیش از اندازه استفاده نکنن. گاهی دیده میشه که فرم جوشان ویتامین C رو به بچه ها به جای نوشابه میخورونن مادرها، که این کار صحیحی اصلا نیست و بیش از اندازه از فرم جوشان ویتامین C بدون رویه نباید استفاده بشه. مصرف زیاد این ویتامین میتونه باعث اختلالات گوارشی، خطر ابتلا به سنگهای اگزالاتی در مجاری ادراری و اعتیاد بدن به مقدار زیاد این دارو بشه. یعنی بدنمون وقت مرتب از ما طلب بکنه. بهتر هست اگر قرار هستش که به بدنمون ویتامین C برسونیم، اونو از مواد غذایی مثل مرکبات تامین بکنیم. اما اگر لازم هست که از مکمل‌ها استفاده بکنیم، در مصرف مکمل بایستی که دقت بکنیم. مادرایی که شیر میدن هم به ویتامین C بیشتری نیاز دارن و همینطور خانم‌های باردار. اونها بایستی که این ویتامین‌ها رو ازش استفاده بکنن تا دچار کمبودش نشن. ولی به خصوص خانم‌های باردار برای استفاده از ویتامین‌ها حتما باید با یه متخصص تغذیه مشورت بکنن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترم آقای دکتر حسین ایمانی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با اهمیت و ضرورت روغنها و مصرفشان گفتند که به هر حال حذف روغنها در زندگی اصلا منطقی و علمی نیست و بدن ما، وجود و سلامت ما با مصرف مناسب و به اندازه روغنها نیاز جدی و حیاتی داره. اشاره شد که همه روغن‌ها از نظر کالوری و انرژی که داره یکسان است و برابر است انرژیشان. هر روغنی را با هر ماهیت و خاصیت خوبش ما باید به اندازه بخوریم. از جمله راجع به روغن زیتون که یکی از بهترین روغن‌های موجود در بازار است، گفتند که این روغن‌های زیتون باید طبیعی باشه، یعنی یکقدر تصفیه نشده باشه که اصلا بو و اونم طعم خود از دست بده. روغن‌های زیتونی که نه بو داره نه طعم داره و کاملا یک حالت عادی و ساده را به خود گرفته، این کمترین خاصیت داره، یعنی ویژگی‌ها و خاصیت‌هایش از دست رفته. و گفتم که روغن زیتون با تمام خاصیت‌ها و خوبی‌هایش حرارت پذیر نیست. این را اگر ما غذا را داخل او سرخ بکنیم و زیاد حرارت بدیم، به نقطه دود میرسه و میتونه مضر باشه. این نکات بسیار ارزشمندی بود که مورد بحث قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صبی ایمانی، در مورد روغن‌های سرخ کردنی که در بازار است، نام‌ها و مارک‌های مختلف هم داره. بعضیا شفاف و روشن است و بعضیا رنگشان تیره است، کدر است. اینا چه قسمی است؟ خاصیتشان، عوارض و ضررها و فایده‌هایشان چگونه است و مصرفشان چه قسمی باید باشه؟ روغن‌های سرخ کردنی.
بله، سوال خیلی خوبی هستش. چون که خب یه چیز در نظر بگیریم، خب با توجه که با قبل در مورد مثلا مبحث هایی که در مورد روغن پال مطرح شد و روغن پال من به روغن های مخصوص سرخ کردن اضافه میشه، خیلی مردم سوال میکنن این روغن ها استفاده باید بشن یا نه. این نکته رو باید در نظر بگیریم. خب روغن های مخصوص سرخ کردن حرارت بالا رو میتونن تحمل کنن، مثلا تا 280 درجه تا 300 درجه رو میتونن تحمل کنن.
بله.
پس کسایی که میخوان از حرارت بالا برای سرخ کردن استفاده کنن مجبور هستن از روغن‌های مخصوص سرخ کردنی استفاده کنن، چون این روغن‌ها میتونن حرارت بالا رو تحمل کنن و یعنی به نقطه دود نمیرسن. این نکته رو خیلی باید توجه بهش کرد. وقتی روغن به نقطه دود برسه، ترکیبات سمی به نام آکرولئین ایجاد میشه در روغن که میتونه سرطانزا باشه، یعنی مصرف اونا در طولانی مدت میتونه سرطانزا باشه.
بله.
برای همین ما خیلی وقتا توصیه که در مورد فست فود ها میکنیم، چون فست فود ها خیلی وقتا از یک روغن از صبح تا شب استفاده میشه و روغن چندین بار به نقطه دودش میرسه، میتونه این ماده آکرولئین که همونطور که گفتیم یک ماده سرطانزا هستش در روغن به کرات ایجاد بشه و در طولانی مدت میتونه عوارض جبران ناپذیر برای فرد ایجاد کنه.
بله.
ما فقط در این موارد هستش که سرخ کردن هایی که با حرارت بالا و به مدت طولانی هستش، در این مورد فقط از روغن های مخصوص سرخ کردن استفاده کنیم.
بله، بسیار تشکر. پس روغن های سرخ کردنی رو باید باز هم با اینمی توضیحاتی که شما دادین به شکل مناسب باید ما مصرف بکنیم و اهمیتش هم ایست که هر چیزی را که میخوایم سرخ بکنیم، اولا که سرخ کردنی باید کم باشه در رژیم غذایی ما، در زندگی ما اگر ضرورت هست باید داخل روغن های سرخ کردنی مخصوص سرخ کردن باید سرخ شوند. و دکتر صاحب در مورد اسیدهای چرب مثل اومیگا 3، اومیگا 6 و اومیگا 9 که در روغن ها وجود داره، یا همینطور اینمی اسیدهای چرب اومیگا 3، اومیگا 6 و اومیگا 9 به صورت مکمل و ساپلمنت هم در دواخانه ها فروخته میشه، در این رابطه اگر یک توضیح مختصر بدین که فواید و نقش اینها چگونه است برای سلامت ما، اهمیت و ضرورتشان برای مصرف، اگر یک معلومات بدین ممنون میشیم.
اینا این ستایی که فرمودین ستا اسید چرب هستن که در روغن‌های ما وجود داره که بهترین اونها اومگا 3 است، بعد اومگا 9 و آخریش اومگا 6.
بله.
یعنی ما بهترین روغنی یا اسید چربی که داریم که از همون اسید